نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
بحث تحقيق درباري اشتراط توالی و استمرار نسبت به رؤیت دم سلاست ایام. گفته شد که مشهور این است که اقل حیض سلاست ایام و اکثر رو عشرت و این سلاست ایام باید متوالیات باشد، یعنی پشت سر هم، نه این که سه روز در مدت ده روز خون دیده شود. باید سه روز پشت سر هم متوالی اگر رؤیت دم بشود حیض محقق می شود. این قول مشهور است. درباره این قول مشهور ادله‌ای که می توانیم اقامه کنیم عبارتاً از یک شهرت. شهرت هم در حد شهرت عظیمه و اما در باره ادله بله شهرت حکم که آمد آقای موسوی هر موقع حکم که بود طبیعتا شهرت می شود، شهرت فتوایی. در باره روایت اگر بحث کردیم می شود شهرت روایی، طبیعتا شهرت فتوایی یا شهرت عملی که در نتیجه شهرت فتوایی و شهرت عملی یکی هست، دو تعبیر از یک معنا است. شهرت عملی وجود دارد، اون هم شهرت عظیمه که در حد یک امتیاز قطعا هست. و بعد از آن از نصوص روایتی هست در فقه رضوی که کتاب فقه رضوی را برای شما گفتم که در پشت جلد می نویسم منسوب به امام رضا علیه السلام و این نسبتو هم کی نسبت می داد؟ شیخ صدوق، آدم عادی که نسبت نداد. میگد کتاب کتابی شیخ صدوق است، خیلی خوب، کتاب شیخ صدوق باشد هم شیخ صدوق لا یحکم ولا یفتی الا عن روایت و نسه. و خود این کتاب کتاب معروفی است، کتاب معروفه و شبهش اینه که گفته می شود فتاوای شیخ صدوق برگرفته از روایات. اما این مطلب هم شبهه آنچنان ایجاد نمی کند. از محدثین کسانی هستند که فقه رضوی را معتبر می دانند، از جمله محدث بحرانی صاحب حدائق کتاب فقه رضوی را کتاب معتبر روایی می دانند، به روایات آن اعتماد می کند. از این کتاب محترم و با فضیلت یک روایتی را برای شما نقل بکنم که به این روایت استدلال هم شده است. کتاب فقه رضوی ابواب حیض و استفاضه صفحه 116 در ضمن روایت می فرماید و ان رأت یوما او یومین فلیس ذالک من الحید ما لم تر ثلاثت ایامین متوالیات. نسیست محکم به هیچ شبه از نظر دلالت، نس است یعنی سریع از نظر استنادم که فقه رجوی است. بنابراین با توجه به این که مطلب مورد شهرت عملی هست، این روایت رو هم که مورد استناد قرار دادیم در جهت استحکام حکم قطعا کمک میکنند. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 3 صفحه 149 و 150 میفرماید که این حکم مشهور است و میتونیم بگیم که این حکم کان کذالک شهرتن و قاعدتن و اصلا و نسل. نسلشو گفتیم، شهرتشو هم گفتیم. صاحب جواهر قواعد و اصول را در این رابطه اشاره می کند، می فرماید که حکم همین است، یعنی توالی در ثلاثت ایام شرط است بر اساس این اصول و قواعد. یک، اصالت عدم الحدث. اون خانمی که 3 روز متوالی رؤیت دم ندارد، شک میکند که آیا حدث حیض محقق شده است یا نشده است، استصحاب میکند حدث را، استصحاب عدم حدث. این یک، پس این استصحاب ارکانش هم تمام و معارضی هم ندارد. 2، دو تمسک به عمومات، عمومات احکام. صلات واجب بود، الان واجب است یا مانع آمده؟ مس کتابت قرآن جایز بود، الان جواز باقی است یا مانعی آمده است؟ ورود در مسجد جایز بود، الان هم جوازش باقی است یا مانعی آمده است؟ استصحاب بقاء احکام، این اصل دوم. 3، قاعده یقین. یه نکته بگم برای شما، قاعده یقینی که در استصحاب میخوانیم، اون قاعده یقین اینجا نیست. یک قاعده همونطور که برای شما گفتم آقای آمادی، که ظهور فرق میکند، ظهور بعد از تطور و ظهور قبل از تطور، و همونطور هم که این مطابق اصل فرق میکنند، اصل قبل از تطور قبل، این اصطلاح یقین هم فرق میکنند. در اصطلاح گفته میشد قاعده شک، قاعده یقین. این اصطلاح غیر از اون قاعده یقین است که در استصحاب میخواد. این قاعده یقین چیه معناش؟ درست مثل قاعده شک. قاعده یقین و قاعده شک یعنی اگر یک حکمی یقینی نباشد اثر مسئولیت ندارد. اگر یک حکمی را شک بکنیم اون هم اثر ندارد. البته قاعده یقین طور دیگه معنا میشد، هر حکمی که یقینی هست اثر دارد که در برابر شک، هر حکمی که مشکوک است و مورد شک است اثر و الزام ندارد. این قاعده یقین و شک منظور این هست. صاحب جواهر هم قاعده یقین رو به کار میبرد، میگه استصحاب عدم حدث و قاعده یقین و استصحاب احکام. چهارمین قاعده ای که محقق خراسانی صاحب جواهر در این رابطه یادآور می شود، می فرماید که از اول بشماریم چه شد: یک، عدم حدث، دو، قاعده یقین، سه، چهار، استصحاب قابلیت. استصحاب قابلیت برای انجام احکام. قبلا این خانم قابلیت داشت، الان رفع قابلیت شده، مانع آمده یا نیامده؟ میفرماید که اصل بقاء قابلیت هست. این چهارمین اصل در آخر هم گفته می شود که استصحاب طهارت. استصحاب طهارت می شود و پس از استصحاب طهارت به عنوان پنج تا اصل و قاعده حکم همان است که بگیم توالی در ثلاثه ایام شرط است. و می فرماید که مضافاً بر استفاده از کمک گرفتن از روایت فقه رضوی. بعدم ایشان کامل میکنه، میگه سند فقه رضوی اگر چه مورد بحث باشد با شهرت عملی جبران می شود. سند هم که درست بود دلالت هم کامله و تمام. رأی محقق، رأی صاحب جواهر رو با شرحی که دادن گرفتیم، مطلب تا اینجا کامل شد، مشهورم این. اما با عنوان بحث مطلب دیگه جای بحث از نظر فتوا ندارد. می شود اشاره کنیم، می شود اضافه کنیم که احوت اینجا جا ندارد. اگر احمد جا داشت که معلوم بود که سردر می آورد و اعلام موجودیت می کرد. احمد که اعلام موجودیت نمی کند جا ندارد. اجازه بدید بعد میگم که احمد چیه. تا به اینجا این مسئله رو گفتیم. سیدان الاستاد کتاب تنقیح جلد 7 صفحه از 122 123 تا 132 این فروع مفصل بحث میکند که با خلاصه تلخیص و آسانسازی از این قرار است. میفرماید رأی صحیح همان رأی مشهور است که در متن آمده، که چه؟ که باید در ثلاثه ایام اولا توالی در نظر گرفته شود، یعنی توالی شرط است. اما ادله رو به شرح مبسوطی بیان میکند. میفرماید در سه مرحله بحث میکنیم. مرحله اول ادله اجتهادیه. ادله اجتهادیه یعنی مستفاد از نصوص. ببینیم نصوص باب دلالتی دارد بر اشتراط توالی یا ندارد. درباره نصوص که کتاب وسائل باب 11 و باب 12 و باب 10 آمده است، ایشون گویا از باب 11 استفاده می فرمایند که کتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب حیز حدیث. این جلد اشتباه، اینجا جیم یک نوشته، این جیم جلد نیست، اشاره به چیزی جلالت شأنش یکه. پس اینجا نوشته جلد، راست میگید ابو قصد اقصال در جلد 2. اینجا خراب وضعش. بله من همیشه جلد 2 سرصفحه رو میبینم. آره استفاده جلد. خب بله، باب 11 از ابواب حیث حدیث شماره 2 بود و حدیث شماره 1. حدیث شماره 1 این باب صحیحه محمد ابن مسلم بود که گفت که امام صائم واقر علیه السلام فرمودند لا یکون القرء فی اقل من 10 ایام. این باب 11 بود. بعد فرمود که بله در 3 ایامش رو پیدا کنید. این درباره 10 ایام هست. تو درباره 3 ایام باب 10 حدیث شماره 1 و صحیحه معاویه ابن عمار بود که امام صادق فرمود قال اقل ما یکون الحیض 3 ایام. این 3 ایام در روایات در حد متواتر که گفتم براتون، از استفاضه هم براتون می فرماید که با یک مقدماتی که شرح می داد که 3 ایام در حقیقت یه وحدت درش گنجانده شده. این 3 ایام یک 3 ایام است، یه وحدتی هست. این یه وحدتی که بود پس از استفاده از این وحدت و این توجه به 3 ایام و بعد انتهاش را هم که 10 ایام تحدید کرده است استفاده می شود که در این 3 ایام رؤیت دم استمرار داشته باشد. در نهایت می فرماید ثابت می شود با دقت که سلاسه که اخبار ظاهرتون فی استمرار صدور دم 3 ایام ظهور دارد. یک کلمه اینجا هست اگر عنایت کنید من نیست، ایشان ظهور رو که می فرماید در مقدمه ظهور دلیل بیان می کند، دقت‌های به کار می‌برد. اگر دقت به کار برود در نتیجه دقت ظهور اعلام بشود، طبق قاعده‌ای که بگید ما از خود استاد فرا گرفتیم ظهور نیست. ظهور بر اساس استدلال به دست نمیاد، ظهور خودش ظهور است. برای شما افاضل نکته گفته بودم، نکته ظریفی بود. چه بود؟ ظهور گاهی متقابله. معیار حجیت ظهور چی چیز است؟ معیارش اینه: یک، ظهور متقابلی نداشته باشد، دو برای تمامی اهل فقه و فهم اون ظهور مسلم باشد و ظهور مستفاد از ادله برگرفته از ادله دیگر نیست. این نکته ها بود که فراموش نکن. برای این لذا شما در بحث ها میبینید ظهور متقابل ادعا می شود. یکی از مسائل سنگین بحث اجتهاد همه فهم ظهورات که الان محکم گرفتید که ظهور دو تا خصوصیت داشت، یادتون برم. با اون نکته سوم هم که وجدانی است که خود معنای ظهور است. معنای ظهور به ما هو ظهور، ظهوره یعنی استخراج نیست که از توجیه و تحقیق ظهور رو استخراج کنیم. دقت فرمودید؟ بنابراین جسارت نشود، کم کم داریم جسارت میکنیم. پس چطوری توجیه کنیم؟ نشد ناخواسته تجاسر به عمل آمد. باید بگیم که رأی و نظر ایشان شاید این باشد که برای اهل تحقیق، هرچند کلمه ظاهرتان رو تصریح میکنه، رأی ایشان این باشد که برای اهل تحقیق این مطلب به وضوح استفاده می شود که منظور این ظاهرت ها وضوح پس از شرح و تبیین باشد، نه ظهوری که در اصطلاح اصول مطرح و معنای خودشو دارد. شما یادتون دارد ظهور ظهوره، یک کلمات هم ظهور ظهور، اگر ظهور ظهوره ظهور نیست. تمام، اینو گرفتیم. اما دلیل اولشان که این بود و شرح دادیم و برای شما از افاضل گفته شد. و پس از این یک اشکال و یک اختلاف نظری گفته می شود که دیروزم اشاره شد که درباره اشتراط توالی اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اشتراط توالی است، غیر مشهور عدم اشتراط توالی. از جمله فقهایی که رأی غیر مشهور در این رابطه اعلام می‌فرمایند محقق اردبیلی هست، کتاب مجمع الفائدة والبرهان جلد 1 صفحه 143 می‌فرماید توالی که گفته شده است در سلاست ایام دلیل ندارد. دلیلی که اون توالی را ثابت بکند وجود ندارد، یعنی از نصوص سلاست ایام به طور ظاهر استفاده نمی شود که توالی باید باشد. سلاست ایام در ضمن 10 روز، سلاست ایام چیزی به عنوان سلاست ایام متوالیات وجود ندارد، دلیلی نداریم. ونگهی مضافاً بر عدم دلیل یک روایتی هم مورد استناد قرار میگیرد که از اون روایت استفاده بشود، گویا که مطلب از این قرار است. کتاب وسائل جلد 2 باب 12 از ابواب حیث حدیث شماره 2 روایت یونس ابن عبدالرحمن که مرسله هست. سند رو بخونیم. عمه یعنی عن علی ابن ابراهیم، شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس، عن بعض رجاله. سند ظاهرش مرسل و کمی هم مجهول دیده می شود. اسماعیل ابن مرار دیروز گفتم براتون کمی اضافه میکنم، تکرار نباشه، توثیق ندارد، نه توثیق خاص نه توثیق عام. در رجال سند، در رجال سند تفسیر و سند کامل زیاره هم نیامده، توثیق عام نداره. منتها محمد ابن حسن ابن ولید معروف به ابن ولید، ابن ولید رو بشناسید، ابن ولید صاحب آثار شیخ القمیین، وصفش شیخ القمیین هست. شیخ القمیین یعنی استاد رجالی، استاد محدثین قوم ابن ولید. توثیق ایشان معتبره، از جز از موثقین هست، منتها در رجال گفته بودیم از موثقین غیر مشهور. ابن ولید تمامی کتب، تمامی روایات همین یونس ابن عبدالرحمن را توثیق کرده است و خود این اسماعیل ابن مرار که در سند روایات یونس آمده استثنا نشده، جزء کسانی است که مورد توثیق عام قرار میگیرد یا توثیق اجمالی. بنابراین این اسماعیل ابن مرار خالی از اعتبار نیست، سندش از این جهت درسته. سیدنا الاستاد هم در این حالی که خیلی دقت دارند در تصحیح رجالی، اسماعیل ابن مرار را توثیق میکنند، معتبر اعلام میکنند. و اما میرسیم به یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن دیروز گفتم برای شما که طبق مبنای ما یا مبنای مشهور یا نه مبنای ما مشهور، بلکه طبق قدر متیقن استفاده از قاعده اصحاب اجماع مرویون انه اول یونس ابن عبدالرحمن معتبره. چرا؟ چون یونس از اصحاب اجماع که سید بحر العلوم میگه که جمیلون الجمیل مع ابانی و یونس علیهم رضوانی. این یونس از اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع قاعدش چه بود؟ قد اجمعت الاصابع على تصحیح ما یصح عن جماعه. این جماعه 18 نفر هست، از این 18 نفر یونس هم هست. تصحیح ما یصح رو شرط دادن، تصحیح ما یصح یعنی صحت گذاشتن بر آنچه که اونا روایت میکنن. و اگر مرویان آنه اول اونها را هم معتبر ندانیم، کل اون قاعده لغو و بیفائده می شود، معنی و مفهومی دیگه ندارد. این حد اقل مبنای من مبنای نیست که بگید یه دلیل دیگه داشته باشه. مبنای ما اینه که اون قدر متیقن اینه، اگر اونو نگیریم اصلا کل اون قاعده رو کنار گذاشتیم. بنابراین و اونو مرویان انه اول دیگه فرق نمی کنند، اسمش ذکر شده باشد یا به عنوان وصف آمده باشد. اینجا اسم نیست، وصف و عضو رجالی به اشاره آمده، به وصف آمده، فرق نمی کنند. بر اساس قاعده اونم درسته، اعتبار دارد، لذا سند می شود بگیم سند درستی است. اما ببینیم متن در چه حدی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیثه فاذا رأت المرأة الدم فی ایام حیضها ترکت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثه ایام فهی حائض. اگر تا اینجا بود چقدر خوب بود، درست دلالت داشت بر بر مطلب بر قول مشهور. خیلی خوب، ولی متاسفانه ادامهش دیگه کاملا 180 درجه فرق کرد.
چی میگن؟
و این انقطع الدم بعد ما رأت یومن او یومین اغتسلت و سلت و انتظرت من یوم رأت الدم الى عشرت ایام، از اون روزی که یک روز رؤیت دم داشت یا دو روز، صبر کند تا 10 روز. الى عشرت فإن رأت فی تلک العشر ایام من یوم رأت الدم یوما او یومین حتی یتم لها 3 ایام فذالک الدم الذی رأته فی اول الامر ما هذا الذی رأته بعد ذالک فی العشره هو من الحیض. 180 درجه برگشت. متن متنیست که صریح هست که اگر یک روز دو روز ببینن 3 روز کامل نشد، ولی که بعد از آن تا 10 روز کامل نشده یکی دو روز دیگر ببیند که 3 روز کامل بشود، حیض. دلالت کامل بر چی؟ بر این که 3 ایام در ضمن عشره کافی است، لازم نیست که توالی وجود داشته باشد. این روایت هست و او فتوای محقق ادبیری هست و این خلاف مشهور. چیکار کنیم در این رابطه؟ هر دو قول گفته شد. الان این استدلال را سیدون الاستاد میگد که قابل التزام نیست، که عمده ترین اشکال مربوط میشود به سنه، میفرماید مرسله هست. همین شرحی که من درباره اصحاب اجماع دادم ایشان اشاره میکنند، ولی آخرش میفرماید مرسله است، اما دلالتش اشکال نمی کند. دلالت کامله ولی سند ارسال دارد. شرح مسئله انشاءالله فردا. فردا سوم دیگه روز روز ولادت حضرت سید الشهدا یا حضرت عباس سید الشهدا صلوات الله علیه هست. درس هست با رونق بیشتر، با رنگ و لعاب برتر، قطعا تشریف بیارید. سلامتی آقای محمدزاده، سلامت ختم.